ساعت 15 در تهران، 13:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. گزارش‌های زد و نقیزی از وضعیت امروز بازار تهران به گوش می‌رسد. ایران امسال مراسم براءت از مشرکین را در عربستان برگزار نمی‌کند. و جایزه اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری به عبدالفتاح سلطانی اعطا شد. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از باز بودن کامل بازار بزرگ تهران امروز شنبه خبر دادند، بعضی گزارش‌ها حاکی از بسته بودن بسیاری از مغازه هاست. خبرگزاری مهر از قول علی فاضلی، رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، گزارش داد که بازار بزرگ تهران امروز کاملا باز است و نیروهای امنیتی در کف بازار حضور ندارند، اما با بسیج اصناف برای تامین امنیت مغازه‌ها همکاری می‌کنند. همزمان سایت‌های اصلاح طلب از جمله کلمه گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازاریان را تهدید کردند که مغازه ها را باز کنند. بر اساس گزارش این سایت ها، با این حال هنوز بخش قابل توجهی از مغازه ها به ویژه در دو صنف پارت فروش و طلا و جواهر بسته و یا نیمه تعطیل است. به دنبال هشدار عربستان سعودی علیه برگزاری هر گونه تظاهرات سیاسی در مراسم حج امسال، رسانه‌های ایران از توافق تهران و ریاض برای لغو مراسم براءت از مشرکین خبر دادند. خبرگزاری مهر می‌گوید عربستان سعودی در توافقنامه‌اش با سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده که هیچ مجالی برای اقامه این مراسم نیست. بر اساس این گزارش، بعضی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این توافقنامه شدند. مراسم حج سال از هفته آخر مهر ماه آغاز می شود. جایزه سالانه اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری به عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران، مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی همراه با مائده سلطانی، دختر این حقوقدان، در مراسم اهدای جایزه در روز جمعه در ایرلند حضور داشت. عبدالفتاح سلطانی بارها بازداشت و زندانی شده است و آخرین بار 1 سال پیش به 13 سال حبس، 10 سال محرومیت از وکالت و تبعید به برازجان محکوم شد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از نهادهای بین‌المللی خواست برای آزادی فوری گروگان‌های ایرانی در سوریه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، او گروگان‌ها را زائران بی‌دفاع توصیف کرد و گفت که استفاده از این گروگان‌ها به عنوان سپر انسانی برخلاف اصول حقوق بشر است. افرادی وابسته به ارتش آزاد سوریه روز جمعه تهدید کردند که اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. ربایندگان این افراد را اعضای سپاه پاسداران معرفی کردند. وزیر خارجه ایران اخیراً گفت که بعضی از گروگان‌ها از اعضای بازنشسته سپاه پاسداران هستند. سخنگوی وزارت نفت ایران تهدید اتحادیه اروپا به تحریم واردات گاز از ایران را تبلیغاتی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا نیکزاد گفت که اتحادیه اروپا هم اکنون گازی از ایران نمی‌خرد و اگر این اتحادیه به دلیل صادرات گاز ایران به ترکیه قصد چنین کاری دارد، باید گفت که واردات نفت ترکیه از ایران پس از تحریم نفتی ایران افزایش هم یافته است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده که این اتحادیه بر سر تحریم واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی دست یافته و قرار است تصمیم‌های جدید در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در 15 اکتبر، 9 روز دیگر، رسماً اتخاذ شود. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه جامعه.
جامعه، یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله مثل همیشه پس از مروری بر خبرهای کوتاه از حوزه جامعه، نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم. رئیس ستاد اقامه نماز میگوید اگر دختر و پسر را در دانشگاه جدا کنیم راه فساد کردن کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قرائتی درباره محتوای کتاب‌های درسی هم اظهار نظر کرده و گفته در برخی از درس‌ها میگویند باران آمد، در حالی که این جمله نشان دهنده تفکر کمونیست هاست. ما همیشه باید بگوییم خدا باران را آورد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در نیمه نخست سال جاری بیش از 300 شهروند در سواحل دریای خزر غرق شده و جان خود را از دست دادند. آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه نخست امسال در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است. به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، در برخی رشته‌های پزشکی از جمله دندان پزشکی تا 82% مردودی دانشجویان به ثبت رسیده است. افزایش 15% کودکان کار در شهر تهران. به گزارش خبرگزاری ایلنا تا 30% از کودکانی که برای ساماندهی به مراکز نگهداری منتقل می شوند هم دوباره به شهر باز می گردند. و معاون عمرانی استاندار تهران خبر از تعیین شهردار ری تا هفته آینده داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا جلسه برنامه‌های عملیاتی جداسازی شهر جدید ری هم برگزار شده و صرفاً جزئیات مربوط به نحوه انتقال پرسنل و تعیین تکلیف آنها باقی مانده است. شورای شهر، شهرداری و مدیریت شهری تهران و بخش عمده‌ای از کارشناسان با جدایی ری از تهران مخالفت کردند و آن را اقدامی صرفاً با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی دانستند. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز می‌گوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می‌آورند و بعضی حتی با نداشته‌هاشان وارد بازی پر ریسک می‌شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی، رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان‌ها گام برمی‌دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رویای عمومی باشد، رویای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رویای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رویایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رویا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر رو دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر می دارن این خط پایان رو می برن 40 کیلومتر دورتر می زارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار می بینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که می خواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدف نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم‌ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوار کننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان 2 برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شسترفته یه میتونی ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین غازیان به کسانی که ترجیح میدند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر عده قمار برای تفریح انجام میده این دیگه تفریح نیست، یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از هستی ثابت کنه. بنابراین در حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه صرافی‌ها هم تحلیل میکنن به همین دلیل، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی ارز دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین 1-2 هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر چقدر هم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوریه که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هوایی.
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میریم مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین غازی جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیرید اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.